بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول مقدار شعبه 1 391 تعادل و توجه.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر الضامنین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. واللعن على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. ما عرض میکردیم که موارد جمع عرفی مشمول ادله علاجیه نیست، هم ادله‌ای که بر شمول اخبار علاجیه نسبت به موارد جمع عرفی بود اونها پاسخ دادیم، و یک سری ادله‌ای بر معیداتی بر عدم شمول ذکر کردیم. من جمله از این معیدات روایت ابو سلط هروی است. در این روایت راوی سوال میکنه که دو گونه روایت در کفاره افطار ماه رمضان وارد شده، یکی بعضی روایات کفاره جمع قائل شده، بعضی روایات کفاره مخیره. به کدام یک از این دو روایت اخذ کنیم؟ حضرت فرموده به هر دو اخذ کنیم، به دلیل اینکه این دو روایت هر کدوم چون در جای خودش صحیحه و بین اینها جمع وجود داره. کفاره جمع در افطار به حرام است و کفاره مخیره در افطار به حلال است. جمع بین این دو روایت جمع عرفی نیست، به خاطر همین هم راوی متوجه این جمع نشده. به طور طبیعی هم این که مثلا سمن العذرت صحدون یکیش رو اختصاص بدیم به یک قسم، یکی دیگهش اختصاص بدیم به قسم دیگه، این جمع عرفی نیست، مگر جایی قدر متیقنی باشه که خیلی روشن باشه قدر متیقن بودنش، حالا خارجی بودن غیر خارجی بودنش خیلی دخالت در جمع عرفی بودن نداره، ولی به گونه ای باید باشه که ظهور دلیل در شمولش نسبت به یک فرد رو قوی‌تر کنه. اما این روایات اینجوری نیست. البته اساسا ما قبلا در مورد جمع عرفی این مطلب رو ذکر کردیم، اون سنخ‌هایی هم که جمع عرفی هستند همه کاشف از یک مخالفت ظاهری وجود هستن. یک عامی که وارد میشه و یک خاصی که وارد میشه، این خاص در واقع کاشف از این هست که متکلم یا در هنگام ذکر عام در مقام بیان استثناها و تفسیرها نبوده است، یا استثناء و تفسیر را به قرینه متصله حالیه یا مقالیه ذکر کرده، روات منتقل نکردن، و یا سایر اینجور نکاتی که تو جلسات قبلش اشاره کرده. این جمعی که امام علیه السلام در این روایت ذکر کرده، در واقع باید این رو به این بازگشت بدیم که یک غیبی همراه اون روایت بوده و اون رو منتقل نکرده، چون اساسا اینکه به نحو فل جمله افطار به حرام رو بیان، یعنی گفته باشن کفاره کفاره جمع است، مراد خصوص افطار به حرام باشه، خب خیلی مستبعد هست، چون افطار به حرام فرد خیلی کمی هست، این که متکلم جایی که قضیه مهمله رو هم ذکر میخواد بکنه ناظر به اون خصوص اون فرد باشه چیز نیست، محال نیستن که محال باشه، ولی مستبعد هست نوعا بین علل قاعده. در واقع اون روایتی که کفاره جمع رو برای افطار ذکر کرده بوده مخصوص کفاره محرم بوده، فرض کنید که سوال در مورد کفاره به محرم بوده یا موردی که محل بحث بوده کفاره به محرم بوده، به علم متعارف اون قرینه در واقع حالیه وجود داشته و اون قرینه حالیه منتقل نشده. بالاخره باید همچی توجیهاتی بکنیم که این دو روایت رو بتونیم جمع کنیم. البته این توجیهات عرف متعارف این توجیهات رو نمی کنه، ولی بحث من این هست که نکتهش نکته مشترکیه، یعنی این که آیا عرف از یک روایت کشف می کند که در روایت دیگه یه قرینه‌ای بوده که به منتقل نشده، یا این که دلیل ثالثی بیاد این رو بیان کنه، فرقی نداره. علی تقدیر نتیجه این جمع عرفی این میشه که مفاد روایت اول اون گونه‌ای که ما تا حالا تخیل میکردیم نبوده است، و این در نتیجه ما این روایت رو مؤید دو سه تا نکته میخواستیم قرار بدیم. یک این که در موارد جمع حالا چه جمع عرفی باشه چه غیر عرفی باشه اختلاف صدق نمی کنه، و خاطر همین امام علیه السلام فرموده به هر دو عقص کن. البته این مبتنی بر این مقدمه است که کنه به هر دو عقص کن مفاد عرفیش اینه که اینا که با هم دیگه دعوا ندارن، با هم اختلاف ندارن، پس به هر دو عقص کن. اگه کسی این رو قبول نکنه که به هر دو عقص کن مفاد عرفیش نفی اختلافه، خب این تقریب رو نمیتونه. به نظرمون میشه، حالا اینکه مؤید تعبیر میکنم به خاطر همین هست که آیا مفاد این روایت نفی مختلف بودن دو حدیث هست یا نیست، اون رو ممکنه کسی قبول نکنه.
اگه قرار ذکر نشده و ما هم که فهمودی تصور میکرده که مفاد روایت این دونه بوده طبیعتا اختلاف میفهمده.
نه، بحث اینه که امام علیه السلام میگه به هر دوش عقص کن، خود به کلیه ما این یعنی که اینا نه که دعوا ندارن، یعنی که مختلف نیستن، به هر دو عقص کن. چرا تخیل میکنه که اینا مختلفه بنابراین باید به یکیش عقص کنی؟
یعنی چرا که مختلفن و جمع عرفی دارن نسام
گرفتن؟ این آیا اینجوریه؟ من تصور میکنم که متعارفن اگه بگن یه جایی به هر دو عقص کن اینا دعوا مختلف نیستن، این که میگه به هر دو عقص کن مفادش اینه که مختلف نیستن، نه اینکه مختلفن و بازم باید به هر دو عقص کن.
به هر دو یعنی اون صورت اصلیشون این چیزی
که حالا همینو میخوام
صورت اصلی
روایت حالا صف کنه. این یه نکته که ما بگیم بله، یکی این که این میخواد بگه موارد جمع عرفی صدق اختلاف نمی کنه، یه نکته. نکته دوم این که در موارد جمع عرفی باید هر دو رو اخذ کرد. این خودش حالا صرف نظر از اون بحث صدق اختلاف، این معناش این هست که موارد جمع عرفی تخییر و توقف و ترجیح تو کار نیست، باید به هر دو عکس کرد. اون این دیگه به اون مقدمه ربطی نداره، یه بحث یه تقریب دیگه است. این مستقیما میخواد بگه در موارد جمع و مقال جمع هم از اینکه عرفی باشه یا غیر عرفی باشه باید جمع کرد و مواردی که یعنی اون مفاد واقعی روایات رو در نظر گرفت، دیگه تخییر و ترجیح و توقف و این جور مسائل در مواردی که بین دو روایت جمع وجود داره این پیش نمیاد. البته ممکنه شما بگید که جایی که خود امام علیه السلام مفاد دو روایت رو تعیین میکنه جا قطع به مفاد میاد، جمع عرفی یک ظهور ثانویه ایجاد میکنه و این ظهور ثانویه قطع آور نیست، فوقش اینه که عرف همچه ظهور ثانویه جمع. این فرق داره بین جایی که خود امام علیه السلام مفاد دو روایت رو جمع بکنه، میگه اولی مرادش اینه دومی مرادش اینه، از این نمیشه نسبت به موارد جمع عرفی حکم مسئله رو استفاده کرد. این در جایی هست که خود امام علیه السلام به لسان تفسیر مراد دو روایت رو بیان میکنه، یعنی در واقع این روایت جنبه مفسر مفاد داره. اگر جایی به وسیله دلیل مفسر دو روایت رو تونستیم با هم دیگه جمع کنیم، این کاشف این نیست که موارد جمع عرفی که یک قرین شاهد جمع نداریم، حالا این شاهد جمع صریح، یعنی شاهد جمع هم دو جوره، یه موقع شاهد جمع این هست فرض کنید یه دلیل میگه اکرم العلماء، یه دلیل میگه لا تکرم العلماء، یه دلیل تفسیر قائل میشه میگه العلماء ان کانوا عدولا وجب اکرامهم و ان کانوا فساقا لا یجب اکرامهم، که این شاهد جمع بین اون دو دلیل تلقی بشه. خب این عرض کنم شاهد جمعی که نسبتش به اون دو دلیل متعارض از باب عموم خصوص باشه، از باب تخصیص باشه، خب اون یه بحثه. یه بحث دیگه شاهد جمع یه که جمعی مفسریت داشته باشه، یه اکرم العلمای وارد شده، لا تکرم العلمای وارد شده، یه دلیل سوم میگه المراد من اکرم العلما کذا و المراد من لا تکرم العلما کذا. تو این صورت ما بگیم که قواعد جمع، قواعد ترجیح و تخییر و توقف و اینجور مسائلی که در اخبار علاجی وارد شده جاری نمیشه، این کاشف در این نیست که در سایر موارد هم حکم چنینه. این یه چیز ویژه داره، یعنی یک نوع حکومت تفسیری صریح داره برای بیان مفاد این روایت. تو بگیم خب در این موارد خود امام علیه السلام مفاد رو
تفاوتش مثل چی؟ یعنی تو جمع عرفی کاشف از مفاد مثلا یک قواعد ظاهریه، اونجا کاشف از مفاد علم، این خود امام فرموده سعقی نمیشه به اون عبادت سیده.
خب این جایی که جنبه تفسیری داره، اول قطعیه جنبه تفسیری داره، جایی که جنبه
کاشف از مفاد، یعنی ما قطعا مفاد رو فهمیدیم ولو به واسطه یه مفسری نبود.
حالا اون از این نمیشه الغا خصوصیت کرد، این در واقع جایی که خود امام علیه السلام متکفل بیان هست، این جایی که ما شخصا فهمیدیم ولی خود
حالا
جایی که قطع به حکم داشته باشیم به طوری که
قطع به مفاد.
حالا اینجا ببینید این روایت عرض کنم خدمت شما، این روایت در واقع بله اگر در واقع مفاد قطعا روشن باشه خب طبیعتا اخبار علاجیه وارد نمیشه.
امام متأخر این جمع رو انجام دادن
و یه تفسیر پیدا کردن. نه حالا بحث این هست، ما نمیخوایم بگیم برای امام حکم چیه، این روایت در مقام بیانی که مراد این اینه، مراد این اینه، پس باید بعدا عقد کنید. این روایت بیان مفاد کرده، یعنی با فرض صحت این روایت ما میخوایم بگیم جمع عرفی به اصطلاح جمع عرفی جایی که هست بین متعارضین نباید احکام اخبار علاجیه رو بار کرد. خب این نمیشه این رو مقایسه کرد با موارد جمع عرفی که یقین آور نیست، فرض اینه که خودش یقین آور هست. از کدر به هر حال جایی که یک شاهد جمعی به خصوص شاهد جمعی که از سوی خود امام وارد شده باشه، این حتی در نسبت جایی که قطعا داریم اولویت داره، البته اینکه قطع داشته باشیم که دیگه اخبار علاجیه جا نداره به اینکه قطع واقع داریم، ولی میخوام بگم که اگر حتی در موارد قطع هم شارع اخبار علاجیه رو بار بکنه منافات با این روایت نداره، چون قطع شخصی این خود امام بیان کرده، ممکنه امام علیه السلام دیده باشه که قطعی که من پیدا کردم قطع مخالف واقع هست، جهل مرکب است و بو ترتیب اثر نداده باشه. حالا خیلی مهمه. نه ما می‌خواستیم بگیم نه به حالا صبر کنید. ما گفتیم که این از این جهتش فرقی نداره، اگر جمع غیر عرفی رو صدق اختلاف نمی‌کنه، جمع عرفی به طریق اولاست، مش روشن‌تره. ولی می‌خوایم بگیم که از جهت عرفیت و عدم عرفیت فارق نیستن، جهات دیگه‌ای وجود داره. اگر صرفاً این بود که چون عرف نمی‌فهمه، اون عرف نمی‌فهمه که خب اولویت در این داره که اختلاف صدق بکنه. نکته دیگر این که از این روایت ما اینجوری استفاده می‌کردیم، یه بحثی بود این که آیا اصلا دو حدیث مختلف به چه اعتبار مختلف تلقی میشه. ما میگفتیم دو حدیثی که مفاد واقعیشون مختلف باشن اینا مختلف هستن و ظهور دلیل و ما یستفید العرف من الدلیل اینها کاشف از مفاد هستن، خودشون موضوعیت ندارن. اگر به هر وجهی از وجوه ما فهمیدیم که مراد متکلم خلاف ظاهر بوده، دو تا کلام هستن، ما میدونیم گفته اکرم العلماء، یه دلیل دیگه هم گفته لا تکرم العلماء، ما فهمیدیم که مرادش از اکرم العلماء علمای عادل بوده و مرادش از لا تکرم العلماء علمای فاسق بوده، ولو خلاف ظاهر بوده، ولو اینکه عرف جمع عرفی هم نمی کردن امثال اینها، اینجا صد اختلاف نمی کنه. ما خواستیم بگیم این روایت مؤید همین مبنایی هست که ما اختیار کردیم که اون چیزی که صد اختلاف به اعتبار مفاد دلیل هست، نه به اعتبار ظهور دلیل کما علیه آقای شیخ عبدالکریم در دورن، و نه اون چیزی که به حسب قواعد محاوره عرفی فهمیده میشه کما علیه آقای عراکی در حاشیه داره، نه اون چیزی که عرف با ملاحظه مجموع دو دلیل از دلیل استفاده میکنه، المستفاد عرفن من مجموع دلیلین، که اینم یه تفسیر دیگری بود که میگفتیم اگر آقای عراکی این تفسیر رو میکردن برای بیان مقصودشون اولا بود. این جور چیزها نیست، ظاهرا همونه به اعتبار خود مفاد.
این در واقع چیزی که استفاده میشن اینه که ملاک اختلاف اون صورت اصلی دو تا دلیل.
آها صبر کن، حالا صبر کن اینا. حالا اصلا من صبر. حالا این تقریب به نظرم این تقریب استفاده‌ای که ما کردیم استفاده نادرستیه. چون استفاده این حرفا همه مبتنی بر این بود که ما از این روایت کشف نکنیم که اون متن اولیه روایت درست منتقل نشده. اگر متن اولیه، اگر ما گفتیم از این روایت ما میفهمیم که یه قیدی تو روایت بوده که اون قید ما منتقل نشده، پس اصلا ظهورش رو شکلی که ما خیال میکنیم نیست. پس اگر ملاک در تعارض ظهورات هم باشه، ظهور اون حدیث واقعی مراده، اون حدیث اصلی، نه اون حدیث انتقال یافته. اگر مراد ما یستفید العرف باشه، ما یستفید العرف از اون حدیث اصلی دست نخورده کامل منتقل شده. بنابراین این تقریبی که جلسه قبل من میخواستم استفاده کنم و این رو مؤید برای مبنای خودم قرار بدم، به نظر میسته که این روایت توجه به این تفسیری که ما در مورد این روایت باید بکنیم، یعنی این روایت رو، این مقدمه که امروز قرار دادم که این روایت چجوری میشه تفسیر کرد، کاشف از این میشه که ظهور این روایت اصلا شکلی که ما خیال میکنیم نبوده، این روایت درست منتقل نشده، راوی ها بعد منتقل کردن. بنابراین این روایت رو نفیان و اثباتن نسبت به مبنای ما کاش تیر نداره.
اراده تنفیمیه در همین اطلاق بوده در هر دوتا.
نه اصلا تفکیم اطلاق کنن، مرادشون نسبت به چیز حلال اشکال نداره. حالا این که بگن افراد متعارف رو میخواستن برسونن میب نداره،
اصلا اگر
ولی اگر
متصله باشه
قیل متصله
تو
دلات
از
تحکیمی تأثیر
نداره.
نه، ما نکته ای که ایشون میخوان بگن در واقع مناقشه در اون هست که چرا شما میگید که حتما یک قیدی بوده افتاده. نه، قید نبوده، شعاره میخواسته مراد تفهیمیش همون اطلاق بوده، مراد جدیش تغییر کرده. یعنی اون چیزی که امام علیه السلام در روایت ابوالسلط هروی بیان میکند مراد تفهیمی نیست، مراد جدیه. اشکال ایشون اینه. من عرضم این هست که در مورد اینکه یک عام میباشد و مراد افراد متعارف باشد، خب اون اب نداره. گاهی اوقات مراد تفهیمی اینجوری هست که مصلحت این نیست که افراد نادر رو بیان کنند به دلیل اینکه حکم لغو میشه، شل میشه، از استواری میفته، ولی اینکه مراد تفهیمی مطلق باشه به مراد جردی افراد نادر باشه خیلی بعیده. اون روایت اولی که میگه کفاره جمع که هم شده کفاره افطار و محرم، مستبعده که مراد تفهیم باشه. اینکه ظاهراً بخواییم این روایت رو تفسیر کنیم، باید بگیم که از این روایت کشف میکنیم یک قید حالیه مقالیه همراه کلام بوده که مراد تفهیمی رو اصلا به شکل خاص تشکیل میده. یعنی با کشف میکنیم که از اول ظهور تفهیمی کلام هم در این شکل به این شکلی بوده که امام علیه السلام بیان کرده. خب
و بعدم ثابت شده اون
که به ما منتقل نشده. یعنی امام علیه السلام داره اشتباه راویان در انتقال جمیع خصوصیات روایات رو میرسونه. یعنی که به نظر میرسه مجموعاً حالا با همه این انقلت و قلت ها و این چیزها، این معیده به عنوان معیده چیزها خیلی گیر نداره اون رو به عنوان معید ذکر کنیم، چون این به هر حال پاره از این احتمالات احتمالات قطعی نیست. این که همین که بعضی از مثلا فرمایش های آل یاسین اگر فل جمله باشه و این همه تایید میکنه که عرض کنم همین در حد تایید خوب هست به اینجور روایات تمسک کردن. ولی حالا اصل قضیه این بود که ما ذاتاً مقتضی برای شمول نسبت به اخبار به موارد جمع عرفی رو قاصر میدونستیم، نیاز نبود، نیاز دیگه به اختصار به عنوان دلیل.
شما یه اشکالی داره به نظر این که اگر من ملاک اختلاف بازونم واقعی بدونیم اون وقت در مواردی ما شک میکنیم که شبهه مصداقیه، شبهه موضوعیه، ما نمیدونیم دو حدیثی که ظاهرش مخالفه.
نه، ظاهر کاشف از مخالفه.
خب واقعا
خود ظاهر با کاشفیتش از مفاد محدد عنوان اختلافه.
پس بگید همون بگید اختلاف ظاهر.
نه 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 نشد. اگر ظاهر حجت باشه، ولی اگر ما در جای این حجیت رو از ظاهر گرفتیم ولو به دلیل سوم، ولو به دلیل این که در موارد جمع عرفی میگیم دیگه نه حجیت در چیز مفاد ندارم. یعنی بحث اصلیش اینه که در واقع اگر ملاک بر صدق اختلاف مفاد باشه، جایی که این ظهور کاشفیت حجیت نداشته باشه در افاده مفاد، در رسوندن ما به مفاد، اون دیگه خب
خالق موارد تعارض که حجت برخورد میکنه دو تا ظاهری داره که حجت هم در مفاد
هم همیشه حجت نیستن. همین جو بحثه. گاهی اوقات حجت هستن، گاهی اوقات حجت نیستن. در موارد جمع عرفی حجت نیستن. بس اینه، در موارد جمع عرفی ظهورات حجت نیستن.
اگر کسی بگه
آقایون همینه میگن، میگن ظهورات حجیت در چیز ندارن. بحث ما همینه، میگیم وقتی ظهور حجیت در مفاد نداره دیگه اختلاف سر نمیکنه، برای اینکه ظهور هم باشه اون باشه نباشه هرچی میخواد باشه.
یعنی اگر کسی میشه
چی؟ کاشف چی؟
کاشف از اون مفاد که میفرمایید که مفاد کاشفش،
یعنی ببینید جایی که جمع عرفی نداشته باشن، جایی که جمع عرفی نداشته باشن این ظهور کاشف از مفادشه، اون ظهور هم کاشف از مفادشه، حجت در مفادشه، یه حجیت ذاتی داره و این حجیت ذاتی همین کافی است برای صدق اختلاف.
یعنی
ولی جایی که جمع عرفی داره دیگه این مطلب
میگه. اگر کسی بگه که ظهور حجت ملاک اختلافه یا ظهوری که کاشف از مراده
ملاک اختلافه با اون مبنای شاخص
خیلی تفاوتش نمیکنه. اون عرض کردم یه چیزی ممکنه کسی اینو نگفته، ولی اگه ما بگیم ظهور حجت، یکی از احتمالات رو همین دادیم دیگه، گفتیم ظهور حجت تفاوت چندانی با ارتباط نداره، یه مقدار در نحوی تحلیلات فرق داره، ولی در نتیجه اون فرقی نداره. خب اما یه بحث سندی این روایت، من بعد یادم افتاد که من این روایت رو مفصل به تناسب بحث حاج آقا، یک زمینه‌ای در درس حاج آقا هست در اون کفاره چیز مفصل اونجا بحثشو کردم و برگشتم پیدا نکردم به همراه، که اون تو همون بحث این که کفاره محرم هست یا نه، هم در مورد علی بن محمد بن قتیبه مفصل در مورد قرائن اتحادش بحث کردم، هم عبدالواحد بن محمد بن عبدوس هست و اوناش حالا مراجعه کنید. فقط یه نکته اینجا عرض بکنم دوستان اگر میخوان مراجعه کنن، این علی بن محمد بن قتیبه رو گاهی اوقات به نام القتیبی ازش یاد میشه، علیه یا ابن قتیبه تو نجاشی گاهی اوقات میگه قال القتیبی به عنوان، یا کشیق گاهی اوقات با تعبیر القتیبی ازش یاد میکنه. اینا توجه داشته باشید که این القتیبی مراد همین علی ابن بله
چند درس
این حبایت اصلا کلن مطرح شده؟ بله تو چندین درسی
داشتیم؟
یک زمینه داره اصلا. آها. تو یکی از این درس ها یه زمینه مفصلی من آوردم، حالا مگر نمیم شما این چیزی که دارید مال هم ویرایش چیزه؟ ویرایش دومشه. من همین رای
پردار
گرفتم توی اون سایت چیز، اون ویرایش دومش بود، ولی حالا رای پردار
کدوم سایت؟
سایتی ایشیا اون زمانی که ما گیرش دوبام میکردیم گیرش دوبام میذاشتن. بعد نه هر دوش بود، هم گیرش اول بود هم گیرش دوبام توی سایت هردش بود. حالا علای تقدیر اینو اون بحث مفصلش اونجا ما این که این روایت روایت معتبری هست و امثال اینها بچش بچه اعتبار قرائنی که علی بن محمد بن قتیبه توصیق میشه، مؤیداتش یه 6-7 تا وجه اونجا من ذکر کردم، بعدش به عنوان دلیل، بعدش به عنوان مؤید و دیگه تمام نکاتی رو که وجود داشته اونجا نوشتم. ولی به نظرم یه چیز یادم رفته بود موقع نوشتن، یکی از چیزایی که اونجا نوشتم که نجاشی بهش اعتماد کرده در بعضی از تراجم، یکی از ترجمه‌هاش از قلمم افتاده بود، چند جا نجاشی بهش اعتماد کرده، به نظرم اونجا یه موردش یادم رفته، بعداً متوجه شدم که اون مورد تو قلمم ثبت شده اونجا. عبدالواحد ابن محمد ابن عبدوس هم از استادهای شیخ صدوق هست و کثرت روایت شیخ صدوق دلیل بر وثاقتشه. علی ابن محمد بن قتیبه هم عمدتاً بحث کثرت روایت بزرگان هست، احمد ابن ادریس زیاد روایت میکنه، افراد دیگه هستن که ازشون زیاد روایت میکنن، نجاشی در ترجمه های متعدد بهش اعتماد کرده و این سری چیزایش اونجا مراجعه کنید بحثش هست. این از جهت سندی این روایت قابل اعتماد. خب بحث تقریبا تمامه. یه بحث دیگه اینجا ما داریم. بله
همون
که فهمید شاید چیزی قدیمی تو روایت بوده به دست ایرانی نرسه، اینجا نباید تذکر بدن که رئیس شما روی تو میاد رئیس همون با لازم نیست، مطلبش رو باید بگن، لازم نیست تخته کنه که واقع رو بگه ازشون مطلب استفاده میشه.
این کارو میکردن
بله، گاهی اوقات تخته میکردن، میگن به اصطلاح گاهی اوقات با تعبیر کذبه اینجا تعبیر میکردن، به اعتبار این که در نقل روایت به طور کامل نقل نشده. لا یحفظون عنی، این اشکال نداره، لازم نیست حتما
حتما جهل و اینا نمیشه.
نه نه القا به جهل نمیشه، خود این مطلب فهمیده میشه دیگه، بستگی داره حضرت بخواد افراد رو این گاه کی لا یحفظون عنی و اینها صرفا بیان واقع نیست، یک نوع به اصطلاح اشاره به کوتاه کردن، به اصطلاح کوتاهی کردن، تقصیر راوی هم هست، جنبه اخلاقی قضیهش بیشتر از جنبه
چیزهاش،
یه جنبه حالیه باشه که از باب تقصیر نباشه، منظورم این که به هر حال متعارف هست در این جور موارد این جور اشتباهات رخ میشه. لیس کما رویکم گاهگاهی که نه یک نوع تخطئه شخصیت راوی گاهی اوقات ازش استفاده میشه. گاهی قلم امام مایل هست اصلا این تخطئه بکنه چون راوی درست مطلب رو منتقل نکرده. حالا دیدید من این مطلب رو در نقل فتواهایی که از حاجوها نقل میشه زیاد دیدم. مکرر یه فتواهای عجیب غریب از حاجوها نقل میشه بعد معلوم میشه که اون نکات بس چیز نشده. نکات بس خود سائل توی فضا بوده، حاجوها توی فضای دیگه بودن، یه چیز سوال کرده امثال اینها. بعد اینجور نکات هست و بسیار از سوء تفاهم ها از اینجور چیز ها. خیلی هاشم به خاطر عدم آشنایی شخص به مبانیه، یعنی از اول چون مبانی آشنا نیست یه نکاتی وجود داره که اون نکات دخالت داره در فهم مقصود. نکات در فهم مقصود آقای میر باقری خدا سلامتش کنه یه موقع میگو حاج آقای شما به اصطلاح روابط مفقوده، حالا یادم تغییر چی بود، خلاص مقدمات مطویگه، گفتی کلماتش مقدمات مطویگه زیاد داره. فل جمله مطلب درستی هست، یعنی گاهی اوقات ایشون بعضی از چیزها رو به اون مطالب روشنی که رو مبناشون هست اکتفا میکنن. خب کسی که وارد بشه به مبناشون میدونه ایشون چی دارن میگن، کسی که وارد نباشه رو مبانی که خودش باش معنوس هست کلام رو معنا میکنه و کلام به اونجوری که باید شاید معنا درست نمیشه. بگذاریم. خب ما بحث جمع عرفی تموم شد، فقط یه نکته ای رو اینجا اضافه کنم. ما جمع عرفی چه متعین باشه چه غیر متعین باشه هر دوش رو به اصطلاح به نظر ما اخبار علاجیه نمیگیره. البته ادله‌ای که ذکر کردیم بعضی ادله در مورد جمع عرفی لا متعین نمیاد. مثلا اگر کسی علتی که موارد جمع عرفی مشمول اخبار علاج نیستن رو تحیر بدانه، کمون که مرحوم شیخ میفرماید خب تحیر در موارد جمع عرفی لا متعین هم هست، ولی ما نکته اصلی رو این میدونستیم که اصلا اختلاف صدق نمی کنه و در موارد جمع عرفی لا متعین اختلاف صدق نمی کنه، فرق نداره بین جمع عرفی لا متعین و غیر متعین. خب تو اون روزی که یه روز ما اینجا مفصل مبانی مختلف رو فهرستوار ذکر کردیم و فرقشون رو از این جهت که آیا جمع عرفی متعین رو شامل میشه یا نمیشه اون رو به اجمال گفتم دیگه، وارد تفصیلش نمیشه.
تفاوت مبنای شما با مبنای حاجه ها میتونیم اینجوری بگیم که اطلاق اختلاف به مبنای شما منصرف به اختلاف در مفاده و به مبنای حاجه ها منصرف به اختلاف مستقر،
یعنی در واقع من بحثم این هست که همین جوره، ولی بحث من این هست که اختلاف ذاتن که نه شامل نمیشه، یعنی هر دوش در واقع یک نوع انصراف هست، ولی اگر اون عرضی که ما داریم درست باشه مقدم است بر فرمایش حاجه ها، اگر اون مطلب باشه، یعنی که نه به اعتبار مفاد حاجه ها میفهمن که نه مراد اختلاف صدق میکنه ولی انصراف داره به اختلافی که
اشراق اختلاف به جایی که جمع عرفی هست
نمیشه کرد،
منصرف به مستقر به فرمایش شما همینه و تا اسباب این که منصرف به اختلاف در مفاد
بله.
تو مستقر این جمع عرفی رو
نه ایشون میگه اینجا کن نه، حالا یا به این تعبیر بیان کنید بگید که یکی از تقریبات، این تقریباتشون جلسه مفصل عرض کردم، مثلا یکی از تقریبات این هست که اصلا معنای اختلاف میتواند این باشه دو تا چیزی که با هم نزاع دارن درگیری دارن و در موارد جمع عرفی لا متعین درگیری نیست، ولی این که ما نمیدانیم نحوه حل درگیری چجوریه، مجرد عدم علم به نحوه حل درگیری باعث نمیشه که صدق درگیری بکنه. اون بحثش
مستقر
اونم یه تقریب هست، مستقر یه تقریب دیگه هست، اون رو تو اون جلسه من دیگه فهرستوار اون رو عرض کردم که اون رو مراجعه بفرمایید.
مراجعه اختلاف در همه روایات نیست.
عرض کنم خدمت شما، من مراجعه کردم دیدم اخبار علاجیه‌ای که به هر حال بحث اختلاف درش نیست و از جهت سندی معتبر باشه چیز خاصی ندیدم. در جهت سندی معتبر باشه. یک روایت عبدالله ابن محمد چیز مکاتبات، اون دوتا مکاتبه بود که اون بحثاشو کردیم، دوتا مکاتبه اصلا جزء اخبار علاجیه عامه تلقی نمیشه، فوقش حالا در مستحبات بشه بشه تنظر کرد اگر داله بر مثلا تأخیر اصولی باشه امثال اینا. عمده چیزی که به عنوان اخبار علاجیه هست بحث در توقف دلیل توقف ما اون روایت مکاتبه داوود ابن فرقد فارسی هست که اونم کلمه اختلاف توش وارد شده، عن کیف العمل بهی الاختلافه، سألتو عن علم المنغول کیف العمل بهی الاختلافه، که کلمه اختلاف داره. روایت های معتبر چیز همه اختلاف داره، روایت های غیر معتبرش خیلی مهم نیست. حالا دیگه بحث داریم بکنیم که مفاد چی هست و امثالی اینها. روایت های معتبر یا یه روایت هایی که معتبر باشه و بشه تو بحث های اصولی بهش تمسک کرد، اونا همه اختلاف داشت. هیچ چیزی روایتی که جز اخبار علاجیه باشه و اختلاف نداشته باشه هیچ چیزی نداشتیم. مقبولی عمر بن انزله کلاهما اختلاف و فی حدیث کن بود، نمیدونم چیزهای دیگه، عبدالرحمن بن ابی عبدالله الحدیثان المختلفان بود، تو روایت های دیگه هم الاحادیث یعتی انکمل احادیث مختلفه که حالا بعضیشون هم سندن معتبرم نیست. ولی اینکه کلمه مختلف یا اختلاف حدیث تو روایات باشه و از جهت سندی معتبر باشه، از جهت دلالتی هم بشه بهش توجه کرد، من پیدا نکردم. اینکه دیگه اون بحث در واقع ادامه نداره. خب بحث بعدی بحث عموم خصوص منوج هست. ببینید بحث عموم خصوص منوج، این بحث متفاوت هست از بحث من طرح بحث رو بکنم ادامه بحث بشه فردا. ببینید موارد عموم خصوص منوج سه گروه هست. گاهی اوقات دو تا دلیلی که عام و خاص منوج هستن نسبت به مجمع، هر دو دلیل مجمع فرض ظاهر هر دو دلیله، گاهی اوقات فرض ظاهر هیچ یک از دو دلیل نیست، گاهی اوقات فرض ظاهر یک دلیل هست دون الاخر. این فرض ظاهر که میگیم اهم از اینی که اکثر افراد باشه یا به اصطلاح فردی باشه که چون مورد حدیث هست نمیشه از تحت دلیل خارج بشه. اگر فرض ظاهر دو دلیل باشد عموم خصوص منوج به منزله متباینه این هستن، به منزله متباینه این هستن. اینی که به منزله متباینه این هستند باز بحث خاص داره که بحثی که بعداً در مورد عموم خصوص منوج میگیم اینو شامل میشه. یه صورت دیگه این هست که در حکم جمع عرفی متعینه، اون یعنی در حکم جمع از مصادیق جمع عرفی متعینه، چون یکی از افراد یکی از عموم خصوص منوج فرد ظاهرش دون الاخر، خب بنابراین یکیشون قرینه بر تصرف در دیگری میشه، جمع عرفی متعین پیدا میکنه. جز اون بحث موارد جمع عرفی متعین هست که دیگه این نیازی نیست بحثش ادامه پیدا کنه. یه مورد دیگه هم هست بحث مواردی که هر دو دلیل میتواند مجمع از تحتشون خارج بشه چون هیچ کنونشون فرد ظاهر نیستن. این از مصادیق جمع عرفی نامتعینه. در واقع بحث آینده ما این دو مورده، جایی که عموم خصوص منوج ملحق به متباینه این هست، جایی که عموم خصوص منوج از مصادیق جمع عرفی نامتعینه. این صورت مسئله اولا. نکته دیگه این که بحث جمع عرفی لامتعین یه نکاتی داره، بحث عموم خصوص منوج نکات دیگریه. بحثایی که آقای سعد مطرح کردن به اعتبار اون جمع عرفی لامتعین اون بحثا نیست. نکتهش همین این هست که قدر مشترک همه افراد نیست، تعارض غیر مستوعب به تعبیر آقای صدر میباشه، مستوعب جمعی افراد نیست. این نکته هست که محط کلام هست. بنابراین بحث آینده ما این هست که موارد جمع عرفی لا متعین رو شامل میشه. ما محور رو فرمایشات آقای صدر قرار میدیم، انشالله فردا در موردش صحبت میکنیم.
صلی الله علی سیدنا و نبی محمد و آل محمد. خیلی خستم کلاس ما امروز الفاظ درست نمیتونستم ادا کنم اینجا. نه صبح ساعت یکی به ظهر از این آنتیبی قرص میخورم برای دندونم، اینا آنتیبی که اینا زهر منو گرفته. چه خوش کن، خیلی زهر میاره. امروز صبح دیگه زحمت از نماز صبح نکستم بلنشم، ساعت زنگ زده بود، یه ساعت زنگ زده بود من میدار نکرده بود، زحمت شدید.